باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این عبارت که و بر همین منوال کلام متعله سبزواری در قرر الفرائد است. منظومه بحث در چی بود؟ چیه بحث چی بود؟ در مورد مراتب و مقاماتی که نفس داره، اون بساطتی که نفس داره که مراحل بساطتش بود، گفتیم مرتبه مزاجه، یه مرتبه خیاله، یه مرتبه عقله، همین گفتیم که متفاوت. حاجی سبزواری میفرماد نفس به ذات بسیط خیش شایسته برای حمل عاقل و متوهم و متخیل و حساس است. یعنی اینا رو میتونیم بر نفس حمل کنیم، موضوع میشه برای حمل. موضوع محمول که مستظر هستید، یه چیزی رو موضوع قرار میدیم، اموری رو بر او حمل میکنیم. مثلا میگیم انسان عالم است، حسن عاقل است. حسن میشه موضوع، اون که برش بار میشه چی میشه؟ محمول. اینجا نفس موضوعه، چی برش بار میشه؟ هم عاقل، متوهم، متخیل و حساس. با اینکه اینا با هم متفاوتن، ولی همه بر این نفس قابل چیان؟ حملن. هر کدام از این محمولات در مرتبه خود بر وی حمل میشوند. ها، هر کدوم مرتبه شون جداست. تخیل با احساس فرق داره، اینا با عقل متفاوتن، ولی نفس یه موضوعیه که همه اینا برش حمل میشن، زیرا همه آنها از نفس بر بدن فائز میشوند. خب بعد اینا ظهور میکنن در بدن، پس تمام اینها احساس، تخیل، توهم، تعقل، اینا در نفس، در بدن پایگاه دارن. در بدن چی دارن؟ پایگاه دارن. که اون پایگاه اگر خراب بشه دیگه نفس نمیتونه با بدن ارتباط برقرار کنه، نمیتونه احساس کنه، تخیل کنه، توهم کنه یا چیزهایی که هست. زیرا همه آنها از نفس بر بدن فائز میشوند. پس قوای ظاهره و باطنه در این نشأه ده قوه هست. ظاهره که همون قوای خمسه، بعد باطنه میشه چی؟ خیال و عقل و وهم و حس مشترک و اینا که میشن چی؟ رو همدیگه ده تا قوه، رو همدیگه پنج تا ظاهر، پنج تا باطن میشن ده تا. و در نشأه مثالی نیز ده میباشن. خب همین قوا باز در نشأه مثالی هست دیگه. خب زیرا عوالم متطابقند، تطابق دارن با هم. اینجا ما چشم داریم، در ملکوت هم چشم برزخی هم یعنی داریم، گوش برزخی هم داریم، همین قوا در مرتبه برزخی هم هست. لیکن چون عالم بالا وسعت دارد، ده در خودش ضرب می شود، میشه چند تا؟ صد تا. یعنی قوت پیدا میکنه، چشم ده برابر میشه، بینایی ده برابر میشه، شنوایی ده برابر میشه، ادراکات بیشتر میشن. ببینید یه مثالی رو بزنم برای این مطلب. مثلا در دعای کمیل در مورد عذاب خداوند میفرمان مالا تقوم و له السماوات و الارض، خدای آسمان ها و زمین تاب تحمل آن را ندارند. فکیف بی، من چگونه تحمل کنم؟ خب انسان یه محدوده ای داره ادراکاتش، چجور میخواد اون عذاب رو بکشه؟ پس باید ادراکاتی داشته باشه منطبق با اون عالم. یا مثلا تو بعضی از روایات داره دندان انسان جهنمی به اندازه کوه احد میشه. یعنی چی به اندازه کوه احد دندانش بزرگ میشه؟ میخواد بگه که ادراک اون طرف خیلی قوی تر از اینجاست. یا شما تو بعد مثبتش میگه آقا وارد بهشت میشی، هزار منزل داری، در هر منزل هزار حوری است. طرف میگه آقا من 1,000,000 حوری میخوام چیکار کنم؟ چون با اینجا میسنجه، نمیدونه که اون طرف داستان متفاوته، او همزمان از همه اونها لذت میبره، چون ادراکات وسیع شده، مثل ادراک اینجا محدود نیست که. حالا حاجی سبزواری همینه داره به صورت فلسفی توضیح میده که ادراک در عالم بالا وسعت پیدا میکنه، لیکن چون عالم بالا وسعت دارد 10 در خودش ضرب میشود، پس در سمعش همه 10 قوا منتویست. 10 تا قوه داریم، میگه تو هر قوه همه 10 تا قوه دیگه هست، یعنی از دیدن لذت چشیدن رو هم میبره، لذت شنیدن رو هم میبره و همینطور با قوای دیگش. پس چی میشن؟ میشن 100 تا. چنان که در بصر وی همه آنها منتوی، اینجا ترجمه بد شده، همه آن قوه ها قوه های موجود منتوی است، باید اینجوری باشه. و در بصر وی همه آنها منتوی است، باید اینجوری باشه دیگه، قوه موجود اونو باید خط بزنید بالاش یه است بنویسید به جای اون. متوی هستن همینجور. ها خب پس دیگه درست شده. خب پس و همچنین در هر کدام از این قوا ام بر همین وزان است، یعنی هر قوهی همه 10 تا قوه تو هر کدوم از اون قوه ها هست، در حالی که اینجا این گونه نیست. اینجا شنیدن ما لذتش محدود به خودشه، دیدن محدود به خودش، بویدن محدود به خودش، ولی اونجا همه قوا هر کدوم در هر قوه هست. و در نشأه عقلی نیز 10 قوه موجود است. خب حالا بریم بالاتر، بالاتر از خیال، بالاتر از مثال، عالم مثال ملکوت شد عالم عقل، و این 10 در آن 100 ضرب می شود، نتیجه 1,000 است. وقتی بالاتر میره وسعت عالم عقل خیلی بیشتره، بیشتر از عالم مثاله. پس یک مدرک به نام نفس در رتبه ذات خود با بساطتی که دارد مشتمل بر همه این قوای هزارگانه است. حاجی سبزواری باز خودش می فرماد ان نفس وی وحدتها کل القوا، نفس در مقام بساطتش همه قواست، هم دیدن، هم شنیدن، هم بویدن، همه رو، مثل بدن نیست که جدا جدا باشه. پایگاه دیدن تو بدن چشمه، پایگاه شنیدن در بدن گوشه، اما در نفس در مقام بساطت همه این قوا رو با هم داراست. بعد میگه در اون مرتبه بسیط عقلی خودش این قوای هزارگانه که ضرب میشه، میگه 1,000 برابر میشه ادراک، قوه ادراک 1,000 برابر میشه اونجا. و از وی مفاهیم این قوا انتزاع میشوند و به نحو اعلا به اسمای آن موسوم است، بهتر از اون اطلاق میشه. یعنی نفس خیلی شنواتره، نفس خیلی بیناتره، خیلی لمس کننده تره. از لمسش اینجا چقدر میتونی لذت ببری؟ از لمس یه محدوده ای داره قوه لمس، قوه لامسه، اما اونجا فوق اینه، این لمس 100 برابر شده در عالم ملکوتی. پس عوالم رو میگه وقتی بالا میری ادراکاتت جوری که ادراکات اونجا رو خیلی نمیشه برای اونجا تعریف کرد. ادراکات اونور رو درسته یه نمونه‌ای هست از اونجا، ولی خیلی نمیشه بگی اونجا، چون لذت یا درد شماره و درجه نداره. ما بگیم چقدر لذت میبریم، شما یه چیزی رو میخوری لذت میبری، شیرینه، خوشمزه است یا هرچی، نمیتونی بگی من چقدر لذت میبرم. حالا اگه رفتی یه جایی یه چیزی به دادن خوردی، 100 برابر این لذت بردی، مگه میتونی بگی؟ فقط میگه خیلی لذت بردم، اصلا نمیشه گفت. جناب ابن عربی در فتوحات یه بحثی داره در همون جلد اولش، در مورد یه عالمی صحبت میکنه خیلی مبسوط و مفصل. میگه در اون عالم امور محال که اینجا محاله اونجا ممکنه، اونچه اینجا محال است اونجا ممکن میشود. بعد میگه برای رفتن به اون عوالم باید از بدن منسلخ شد، وارد اون عالم شد و داستانهایی که بعد مثال میزنه. میگه مثلا سیبی هست که به اندازه کره زمینه، سیب به اندازه کره زمینه، ولی تو میتونی اونو بخوری. میگه آقا مگه میشه؟ میگه اینجا نمیشه، اینجا محاله، اما اونجا ممکنه. میگه حوریه‌ای هست چشمش به اندازه آسمانه، ولی تو میتونی باش ازدواج کنی. آقا مگه میشه؟ میگه بله اونجا میشه، اونجا محالات ممکن میشن تو اون عالم. حالا اون چشمش به اندازه آسمانه چه عظمتی داره او، بعد لذت او چقدره، نمیشه بیان کرد، به بیان در نمیاد. این بحثایی که الان حاجی سبزواری داره میگه اینجا از قول حاجی و آقا جان داره بحث میکنه برامون، میخواد بگه ادراک تو عوالم دیگه خیلی وسیعه. قول متاع دنیا قلیل، بهره دنیا خیلی قلیله، بهره دنیا خیلی قلیله، یه حد محدود باریکه‌ایه، اونجا خیلی وسعت داره. خب پس فرمود در عالم مثالی 10 برابر میشه، در عالم عقلی 1000 برابر میشه ادراکات. لذات یا دردها و الم اونجا، درد اینجا از یه حدی بالاتر انسان ادراک نمیکنه. کسانی تصادف کرده باشن اینا میدونن، پا دست بشکنه اون لحظه از طرف در از شدت درد متوجه نمیشه، باید بگذره درد آروم بگیره تا مثلا اونم تا یه حدی درد ادراک میکنه. عصب که از بین بره سوختگی بسوزه عصب دیگه هیچی نمیشنوه، هیچی متوجه نمیشه. اما اونجا دیگه این محدودیت ها نیست برای ادراکات، از لذتی که از دیدن میبری تو یه اندازه است، هر چیز لذت بخشی باشه دیدنش یه اندازه لذت داره، اما اونور دیگه لذت فوق اینی که اینجا هست. و در تعلیقش فرمود و آن صد در این 10 ضرب می شود، نتیجه 1000 می شود، زیرا عالم عقل عالم جمعی است. عالم عقلی در اونجا جمعه، تکثر شکسته میشه، اینجا تکثر داره اونجا جمعه، و عقل را شأنی از شأن دیگر باز نمی دارد. عقل چون همش حضوره، لذا غفلت دیگه درش نیست در عالم عقلی، از چیزی تو رو از چیز دیگه باز نمی داره. العالم العقلی کلهو فلکل، عالم عقلی همه در هم است، حضور تام. پس هرگاه عقل کلی علمی حضوری داشته باشد، که حضوری علم اونجا دیگه حصولی نیست که در عالم عقلی، علم به حضوره، پس از معلومات حضوری وی مبصرات است. ها میگه خب آقا شما که میگید عالم عقلی این قوا هزار برابر میشن، چشم مگه داریم در عالم عقلی؟ یا گوش مگه داریم در عالم عقلی؟ داره اینو توضیح میده. میفرماد که پس از معلومات حضوری و مبصرات هست. آیا علم به مبصرات داره یا نداره؟ علم حضوری به دیدنی ها، مبصرات یعنی دیدنی ها، به دیدنی ها علم دارد، این میشه بصرش. به حضور تازه ادراک میکنه نه حصول. پس علم حضوری به مبصرات بصر است و از جمله آن مسموعاتن، یعنی به علم به مسموعات میشه چی؟ سمعش. به شنیدنی ها علم داره، پس میشه چی؟ سمعش. میخواد اثبات سمع و بصر کنه در عالم عقلی. پس علم حضوری عقل به آنها سمع است و از آن زمره مشمومات و مذوقات و ملموسات و دیگر قوا هستند. آنچه که شنیده میشه، دیده میشه، لمس میشه، ذوق چشیده میشه، لمس میشه، میگه اینا علم داره به اونها، علم حضوری داره به اینها که میشن همون ادراکات، ملموسات و دیگر قوا هستند. پس علم حضوری عقل به آنها ادراک است، ادراک میکنه اونها رو دیگه. یعنی الان ما با چشممون دیدنی ها رو ادراک میکنیم، عقل اینها رو حضوراً ادراک میکنه، نه دیگه به وسیله چی. اون میشه چشم عقل که اونجا دیگه لا ریب فیه. اینجا چشم ما شاید اشتباه کنه در پردازشی که صورت میگیره، ممکنه ما یه چیزی رو ببینیم اشتباه ببینیم، اما اونجا علم حضوری لا ریب فیه. روز قیامت یکی از اسامیش لا ریب فیه، یوم لا ریب فیه، روزی که شک درش نیست، شک تو ظرف قیامت نیست. اینجا انسان شک میکنه درسته غلطه، چون جهل داره. اونجا دیگه جهل وجود نداره که بخواد شک باشه. خب و تر تحت آنها قوای مدرکه دیگر مثل شم و ذوق و لمس و حس مشترک و خیال و متخیله و وهم و حافظه خابیدن. این قوای باطنی که گفتیم 10 تا میشه، خب همه اینها هم اونجا به نحوی علم به اینا به کار میره. همه آنها به نحو اتم و اعلا به حال فعلیت هستن، نه بر حال انفعال. اینجا ما منفعل میشیم از خارج. انفعال یعنی چی؟ یعنی تغییری که به شما دست میده از خارج. ما از خارج خودمون منفعل میشیم، یعنی یه چیزی رو میبینی نفس تو ادراکی میکنه، از بیرون داره منفعل میشه، چیزی رو میشنوی داره رو اثر میذاره دیگه رو نفس. میگه اینا انفعال داری تو از خارج، اما در اون مرتبه دیگه انفعال نیست، فعله. در بحث ادراک، ما در ادراکات نفس در خاطرتون باشه گفتیم حتی ادراک و باطن ادراک در همین جا به نحو فعله، یعنی نفس انشا میکنه اینها رو. اون مال مرتبه چیه؟ عقلی نفسه، اون باطن نفسه که انشا میکنه این صورتها رو، صورتهایی که از بیرون گرفته شده توسط حواس و قوا، سلسله اعصاب به مغز رسیده، نفس ما از روی او صور رو انشا میکنه که ما میبینیم خارج رو، که اینا انشاءه، که این حالت فعله، انفعال دیگه نیست. و از آنجا که وی فعلی است، و از آنجا که وی فعلی است، آها، و از آنجا که علم وی فعلی است، اینجا یه علم باید اضافه بشه. علم عقل چیه؟ انفعال نداره، فعل داره. پس قدرت هست. پس چیه؟ قدرته. قدرت بر فعل مال چیه اصلا؟ کسی که قدرت نداشته باشه فعل ازش صادر میشه. کسی که قدرت نداشته باشه اصلا فعل ظهور قدرته. پس عقل چیه؟ خود قدرت اصلا. و قدرت متعلق به ایجاد مجردات و کلیات به حول و قوه الهی، به حول و قوه الهی قدرت داره به اینکه مجردات و کلیات رو ایجاد کنه. عقل شما همین الانم، عقل شما میتونه ایجاد کنه کلیاتی رو. چجور شما تصویر ایجاد میکنی تو ذهن خودت با قوه خیالت؟ ببین خیال دو جوره. یه موقع خیال منفعل از خارجه، ما یه چیزی رو از خارج میبینیم، خیال ما ادراک، در خیال ما ادراک میشه، خیال ما منفعل میشه. یه موقع از ما در خیالمون یه چیزی رو ایجاد میکنیم، اون مقام چیه؟ فعله. چه موجود عجیبی ما هستیم، ما چقدر عجیب، سبحان الله. حالا عقل هم همین جوره، عقل بالاتر از خیال، یعنی کلیات رو میتونه ایجاد کنه با حول و قوه الهی. قوه ابداع کننده است، قدرتی که میتونه ابداع کنه، نوآوری کنه. و قدرت متعلق به مخترعات، قوه مخترع، و به منشآت قوه انشاء کننده، و به مکونات قوه مکون است. همه اینا زیر سر اون عقلیه که قدرت داره. و همچنین است قوه‌ای که به سان طبیعت پنجم بوده است. طبیعت پنجم یعنی چی؟ عرضم به حضورتون طبایع رو یادتونه در مورد به تعبیر قدما گفتیم آب و خاک و باد و آتش. بعد اونا برای افلاک قائل به طبیعت پنجم بودن، برای افلاک قائل به طبیعت پنجم، یعنی میخواد بگه ماورای طبیعت، حالا به سان طبیعت پنجم بوده است. و سبوگ و بالا برنده و سنگین و پایین آورنده است. و از آنجایی که وی عشق به ذات است، اصلا میگه عقل عاشق ذاتشه. چرا؟ چون مدرک ذاتشه. اصلا عقل تعریفش چی بود؟ حضور شیء مجرد در نزد شیء مجرد، میشه عقل. عقل حضور شیء مجرد در نزد شیء مجرد میشه عقل، چون عقل خودش در نزد خودش حضور داره. عقل خودش در نزد خودش حضور داره، حضور تام داره اصلا. پس عشق به ذات است و به مقوم ذات، و اونی که ذات رو قوام میده، و به آثار، به لحاظ آثار بودن وی عشق دارد، بلکه به آثار قیوم و مقوم، مقوم تعالی عاشق است که به آثار الهی عشق می‌ورزد، چون ظهورات حقن. پس وی عقل میگه همانند قوه شوقیه است، اون اشتیاق. حالا یه بحثی داشتن قدما در مورد حرکات افلاک، که این حرکات افلاک بر چه اساسیه که میچرخن، دور میزنن، که میگفتن این حرکات، حرکات شوقه، حرکات شوقیه است. الان که میگن جاذبه است، خب باشه شما بگید جاذبه است، اونا هم گفتن عشق، اصلا عشق خودش جذبه، عشق خودش جذبه. اصلا عشق یعنی چی؟ آقا عشق مثل یک نخ نامرئیه که قلب معشوق عاشق رو وصل کرده به معشوق، معشوق که میره این قلب عاشق دنبالش میره. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. جذبه داره دیگه، میکشه میبره، شو نخ نامرئی هم هست. حالا شما میگید حرکات افلاک بر اساس جاذبه است، اینا میگن اسمش میزنن شوق، خیلی توفیری نداره. فکر نکنید اینا همه باطله و اون چی که الان میگن حقه، نه، اینو تعبیر ذره عوض شده. ولیکن قوه شوقیهی که مجرد و وسیع است، ها، اونجا شوق هم وسعت داره، ادراک وسیعه، شوق هم وسیعه. و از حیث صورتگری و تشبیه مثل قوه مصوره و مستخلفه است که صورتگری میکنه، کارش بر صورتگری بود. و بر همین همه قوا رو قیاس کن، میگه تمام قوای تو اونجا این وسعت رو دارن در عالم عقلی. بلکه قدرت وی روح دست و پا و امثال آنهاست. از تمام قوتی که در دست و پا هست میگه مال روح نیست، مال همون قوت روحه. و علم حضوریش روح چشم و گوش و امثال آنها می باشد. پس او جواره و اعضای همانند مدارک و قوا دارد. میخواد اثبات چی کنه؟ قوا کنه برای عقل، که میگه اینا در عقل موجودن و آنها ورای قوایی هستند که در مقام ظهور فعلی وجود دارند، بلکه باطن اونها هستند، زیرا دارای کلیت و حیطه بر قوا و اعضا می باشند. پس او می بیند و به تمام گوش می شنود و به تمام دست می گیرد و به همه عوامل خود کار می کند. آقا در بحث ملائکه دیدن و شنیدن و ادراک و تصرف اونها چگونه است؟ اونا دستی دارن جدایی از پاشون، پایی دارن جدایی از چشمشون، موجودات مجردی که تصرف میکنن، همه وجودش دسته، همه وجودش قدرت بر حرکته، همه وجودش قدرت بر بیناییه، همه وجودش قدرت بر شنواییه. دیگه مثل اینجا متکثر نیست که جدا جدا باشه. فرشتگان رو عرض میکنم ها، ما در هر عالمی که باشیم بدن داریم، بدنی مخصوص اون عالم که ادراکات اون عالم رو بتونه انجام بده. تا دیگر احکامی که از احکام علتش استنباط میشود، زیرا وی نشانه کبرا میباشد، انسان عقل و نفس رو میگه، چنان که مجلای اتم وی فرمود من رعانی فقط رع الله، هر که مرا دید خدا را دیده است. به این معنا که وی خدا را ابتدا از راه لم دیده و شناخته. ما یک برهان ان داریم، یک برهان لم. برهان ان همون استنباط و استدلال و راه کسب از طریق درس و بحث و استدلال و فکر و این هاست. برهان لم برهان شهودیه، رسیدن به معلول از راه علته. میگه وی خدا را ابتدا از راه لم دیده و شناخته، یعنی این نبوده که با استدلال به خدا برسه، این نیست که با استدلال به ما، با استدلال به خدا میرسیم بعد سلوک میکنیم تا به شهود نائل بشیم. یعنی از معلول به علت میرسیم، ولی انبیا از علت به معلول میرسن. از شهود میان به طرف استدلال. اول شهود میکنه بعد استدلال پیدا میکنه. چنان که یکی از معانی سخن آن حضرت علیه السلام سلام است که فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی خودش را شناخت پروردگارش را شناخته است. که شناخت خودمون عین شناخت خداست. که یعنی چی؟ نه اینکه راه شناخت خداست. راه شناخت نیست معرفت نفس. معرفت نفس حقیقی خود شناخت خداست. کسی خودش رو شناخت خدا رو شناخته. آقا یعنی من خودم خدا هستم؟ این نه، اینو نمیگه که خودت خدا هستی. اما چیه که میگه خودتو بشناسی خدا رو میشناسی؟ من عرف نفسهو فقط عرف ربهو. خب حالا اینجا چی بود بحث وسعت ادراکات در عوالم دیگه؟ حالا اگر کسی به اون مرتبه عقلانی خودش برسه در همین دنیا بعد چه ادراکاتی پیدا میکنه؟ شما دیدید این حالا برنامه‌ای که افرادی بود که ایست قلبی کرده بودن، ادراکات اون سویی پیدا کرده بودن، چه ادراکات وسیعی رو تعریف می‌کردن. حالا چه تعجبی داره بگیم امام به همه انسان‌ها علم داره؟ اونم یه انسان عادی وقتی از بدن فاصله می‌گیره میگه من تمام آدم‌ها رو می‌شناختم، خطورات قلبیشونو میدونستم چیه، از به چه نیتی آمدن اینجا. بعضیاشون خب حالا امام وقتی میگه ما به خطورات قلبی شما علم داریم جای تعجب داره؟ ما همه شیعیانمونو میشناسیم، همه انسانها رو میشناسیم، جای تعجب نداره. پس منتها شما اینا میخوان امام رو مثل خودشون قیاس کنن، یه آدمی مثل خودشونه، لذا اینکه نمیتونن بفهمن. چقدر بحث کردن سر این که آقا ائمه گفتن ما بالای سر کسانی که در حال احتضارن حاضر میشیم. یه خب هزار نفر تو عالم داره میمیره، چجوری بالا سر همشون حاضر میشه؟ فکر کرده امام یه چیز بدن عنصری اینجوری مثل اینجاست، بعد میگه چجوری همینجا باشه همونجا باشه؟ آقا عالم مجردات وسعت داره، محیطه. چرا که روایت داریم از ائمه میگین دنیای شما مثل نیم گردو در کف دست ماست. نگفت تمام گردو، چون تمام گردو بود اون زیرشو نمیبینی، باید برش گردونی. نیم گردو رو میگه برای اینکه تمامشو میبینه. اون مباحث اینجا استدلالش پیاده میشه. تبصره: با آنچه در این عین تقدیم داشتیم و به شما هدیه کردیم امکان وصول به اسرار احادیثی که در ویژگی‌های حجج الهی آمده را می‌یابید. حجت‌های خدا یک ویژگی‌هایی دارن. مثلا پیامبر امام میگه پشت سر خودش رو می‌بینه، همچنان که رو به روی خودش رو می‌بینه. آقا چجوری میگه طرف پشت سر خودش رو ببینه؟ تو نمیبینی منو نیست که دیگری نبینه، حجت خداست. مثال میگم این ویژگی ها که الان بگذاریم، آن احادیث در جامعه وافی فیض مقدس که یک جامعه روایی خیلی وسیع وافی که علامه شهرانی تصحیح کردن، از کافی به اسنادش به یونس یا مفضل از ابی عبدالله، یونس ابن عبدالرحمن یا مفضل ابن عمر از ابی عبدالله امام صادق هست که فرمود ما من لیلت جمعه الا لأولیاء الله فیها سرورون. یه هیچ شب جمعه ای نیست مگر اینکه اولیاء الله در آن سرور خاصی دارند. قلتو کیف ذالک جعلت فدا، گفتم این برای چیه؟ مگه چی میشه مثلا شب جمعه سرور خاصی دارن؟ قال اذا کان لیلت الجمعه وافی رسول الله العرش صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود شب جمعه که میشود رسول اکرم به عرش میرود و وافی الائمه علیهم السلام، ائمه علیهم السلام هم به عرش می روند و وافیت و معهم. امام صادق فرمود من هم با آنها به عرش می روند. فما ارجع الا به علم مستفاد، و بر نمی گردم مگر اینکه علمی را استفاده کردم، علم جدیدی را گرفتم. و لولا ذالک لنفد ما عندی، و اگر این گونه نبود آن چه در نزد من بود تمام میشد، علمم تمام میشد. فرمود هیچ شب جمعه ای نیست، ترجمه شم که نوشته هیچ شب جمعه ای نیست مگر اینکه اولیاء الهی در آن سروری دارند. پرسیدم فدایت شوم این چگونه است؟ فرمود وقتی شب جمعه شد رسول خدا به عرش میرسد و ائمه نیز به عرش میرسند و من هم با ایشان به عرش میروم، پس باز نمیگردم مگر اینکه علمی را استفاده کردم، و اگر چنین موافاتی با عرش نباشد علم من پایان میپذیرد. آقا یعنی چی علم من پایان میپذیرد؟ حالا غیر از اینم روایاتی داریم در این زمین، در این که اگر این گونه نبود علم ما پایان میپذیرفت. میخواد بفرماد که فکر نکنید ما یه سری معلوماتی رو آکبن میدونیم گذاشتیم کنار، بلکه علم ما علم حضوریه، ما متصل به عرشیم و علم میگیریم، علم حضوری داریم. فکر نکن اینا رو حفظ کرده ایم. مثلا روایت میگه خود ما تعداد ستارگان رو میدونیم، ما وزن کوها رو میدونیم، ما پیمانه آبها رو میدونیم. خب آقا اینا رو شما میدونید، مثلا یادداشت کردید یه جا تو کتابی مثلا یا تو حافظتونه؟ میگه نه، علم ما علم حضوریه. مثلا تو روایتی میفرماد ما به تعداد سنگریزه ها علم داریم، با آن که هر شب به تعداد سنگریزه ها افزوده میشود. چرا؟ به خاطر انقباض و انبساط سنگ خورد میشه. تو کل عالم نگاه کنین چقدر سنگریزه اضافه میشه. میگه هر شب به تعداد سنگریزه ها، یعنی میخواد بگه علم ما یه چیزی نیست که نوشته باشیم 100 میلیون به توان 100 میلیون سنگریزه هست. علم ما دم به دم اون چی که حادث میشه علم داریم بهش، متصل و وصل سیممون به ملکوت. پس اون روایاتی که میگه اگر این گونه نباشد علم ما پایان میپذیرد، یعنی علم ما پایان ناپذیر است. ولی چجوری علم ما پایان میپذیره؟ علم پایان ناپذیر علمشون به خاطر اتصال به ملکوت. از قضا تو همین زمینه همون زمان هم بحث علم حضوری و شهودی بوده ها. یه روایتی خیلی عجیب، آدم بعضی وقتا فکر میکنین مثلا علوم یه چیزی هم تازه به دست آمده ان و مثلا عرفا پیدا کرده ان و نه علم حضوری و شهودی. میگه یه شخصی برگشت به یکی از شیعیان امام سجاد گفت در مورد امام سجاد، او علمش کتابیه، امام سجاد رو او علمش کتابیه، از او کتاب چیزای خونده بلده. بعد این آمد به امام سجاد گفت، امام سجاد برانت بله علم ما کتابیست چون کتب انبیا در نزد ماست. یعنی او میخواست بگه علم امام سجاد کتابیه، میخواست بگه شهودی نیست، کتاب خونده مثلا از امیرالمومنین، کتابای امیرالمومنین که نوشته و یا اینا پیششه. امام سجاد فرمود یعنی ما میراثدار انبیا هستیم، کتب انبیا پیش ماست. حالا با اون عد حرف اون عقل او حرف زد. اینجا که میفرماد اینو یعنی میخواد بگه ما متصل به ملکوتیم، علم ما یه چیزی نیست تو حافظمون ثبت و ضبط شده باشه، علم حضوریه. و نظیر این روایات دیگری و نظیر این روایات دیگری در این بابند که در شب جمعه بر علم ایشان افزوده می شود. در خود اصول کافی کتاب الحجه ان شاء الله بحث میکنیم میاد که میفرماد شبهای جمعه علم ما افزوده می شود. حالا اینکه میگه شب جمعه چرا شب جمعه؟ خب به اندازه عقل طرف باید حرف زد. امام اگه بگه من دائم متصلم به ملکوت، میگه آقا نمیتونه به همون شیعه هم نمیتونه بفهمه. لذا میگه شبهای جمعه یه خصوصیتی داره که ما اونجا مثلا علمون افزوده میشه. و اگر چنین زیاده ای نمی بود علم ایشان پایان می پذیرفت. تو به اصطلاح عنوان اون باب هست که می فرما در شبهای جمعه علم ما افزوده می شود، اگر چنین نبود علم ما پایان می پذیرفت. که یعنی گفتیم زیر سر این مطلبه، با این که ایشان علیهم السلام با ابدان عنصری بین مردم بودند. ها مراتبو میگه، میگه بدن عنصریش بین مردمه، جانش متصل به ملکوته، با عرش هم موافات دارن. پس ایشان با اینکه بین مردم بودند با عرش موافات و برخورد داشتند. و اکنون نیز ولی کامل را چنین شأنی است. ولی کامل هم چنین شأنی دارد. حالا امام عصر که سر جاش، ولی کامل که خدا آقا جان در الهی نامشون اجا دارن که این کامل مکمل، خودشون رو میگن کامل مکمل. و اکنون نیز ولی کامل را چنین شأنی است که آنها داشتند. ولی بشه کامل بشه اون هم با عرش ملاقات داره. و ولی غیر کامل، اما اگه ولی بود حالا کامل نبود، به اندازه سعه و استعدادش چنین می باشد. اونم ادراکاتی پیدا میکنه از ملکوت، اتصالاتی داره به ملکوت، افاضاتی از اون سو رو دریافت میکنه. میگه ولی کامل که مثل خود ائمه است، ولی کامل، ولی باشه غیر کامل هم باشه، به اندازه سعه و استعدادش دریافتای اون سوی رو داره، علومی رو که ریزش میکنه تو قلبش. حالا این ریزش علوم هم انواع و اقسامی داره که در حدیثی آقا امیرالمومنین در مورد وصف اولیاء الله میفرماد حجم به همول علم، علم به طرف آنان هجوم آورده است، ریزش میکنه تو قلبشون. یا گاهی وقت با تمثلاته که تو همین جا هم بحثش خوندیم، تمثل جذب گاهی با تمثل، گاهی وقت بدون تمثل، انواع و اقسام حالا ادراکاتی که براشون هست، تا به جایی برسه که به جز خدا نداند، که به جز خدا نداند. یه وقتی من یکی از کسانی که از دنیا رفته بود، آقا جان، حضرت آقا صاحب کتاب در قید حیات بودن اون موقع، بنده خدا رو در خواب دیدم، گفتم اونور از آقا جان چه خبر داری؟ اونور از آقا جان چه خبر؟ گفت هیچ کس نمی داند که ایشان به کجا خیره شده و کجا رو تماشا میکنه. هیچ کس نمی داند. یعنی اونورم تازه از مد بصر ایشون بیخبرن. که وقتی به خود و حضرتشون عرض کردم خندیدن و بودن چیزای خطرناکی میبینی. کجا رو میبینه؟ گفت هیچ کی نمیدونه که ایشون کجا رو میبینه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، یعنی به جز خدا نمیبینه این کیه. خداوند از باطن اولیاش ما رو هم بهره مند کنه ان شاء الله. صلوات بفرمایید.